اما این برنامه ریزی داشتن خیلی مهم هست که انسان برنامه داشته باشه. شخصی که برنامه نداره در زندگی خودش، این دیگه نه اراده درستی داره، سردرگم هست و نمیتونه درست برای زندگی خودش تصمیم میگیره. پس وقتی میتونی برای زندگی خودت یک تصمیم درستی بگیری که برنامه داشته باشی در زندگی خودت. یکی از مهمترین عامل تقویت اراده اینه که ارزش برای خودت قائل باشی، برای عمر خودت. اینه بدانی که یک سرمایه بسیار عظیمی داری و این به اسم عمرت خداوند در اختیار تو قرار داده. این سرمایه و این نیروی الهی و این توانی که خداوند در انسان قرار داده، ارزش این عمر بدانی و ارزش خودت بدانی، وقت خودت بدانی و هر جوی ضایع نکنی. که چرا روز قیامت از این سوال میشه. و همینطور پرهیز از همنشینی با افرادی که دون همت هست، برنامه نداره در زندگی خودش، همت و اراده قوی نداره. برعکس، همراهی کردن و همنشینی با افراد موفق، افرادی که اراده قوی داره، همیشه در حال تلاش، کوشش و تکاپو هست، این خیلی مهم هست. توکل به خداوند یکی از عواملی هست که تقویت اراده انسان، باعث تقویت اراده انسان میشه. و همینطور پرهیز از عوامل غفلت، اون چیزی که انسان غافل میکنه. عوامل غفلت، هر اون چیزی که انسان غافل میکنه، از یاد خدا دور میکنه، از هدف زندگی، از هدف آفرینش دور میکنه، انسان باید از اونها پرهیز کرد. مثل هوا و هوس، مثل سطح نگری، آرزوهای پوچ، آرزوهای دراز، اینها یک سری چیزهایی هست که باعث غفلت انسان میشه و اینها ضعف اراده برای انسان در پی خواهد داشت. و آخرین نکته‌ای که میتونیم بگیم اینه که درک این که من یک سری مسئولیت و وظیفه‌ای دارم نسبت به این همه نعمت‌هایی که خداوند به من داده، پس من شاکر این نعمت‌ها باشم و در مقابل این نعمت‌ها باید حرکت و کاری انجام بدم. وقتی درک مسئولیت کردیم که همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت هسته، پس من نباید به غفلت سر ببرم.
خب تشکر از خانم دکتر حسینی و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. دیگه لحظات پایانی برام است
و یادآوری خدمت شما ای که فردا میخواییم از همراهی بین همسران در محیط خانواده گپ بزنیم که هم جالب میشه و هم بله. پرچالش.
انشالله که همراه ما باشین و در این باره از تجربه خودتان بگوین.
بخیر باشین و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم، که بسی ما ببینم.
هر وقت یاد شیطان می افتاد امام چهارم فست آدمه و من اداوته و کیده، از دشمنی او و از کید و حیله او نمیدونی چقدر حق است. گاهی با آدم میگه پاشو نماز شب بخون. عجیبه ها، معاویه رو شیطان واسه نماز شب بیدار میشه. شما نماز شب نمیخونی اما یه شب مهمونی رفتی، حالا بینی حالی داری میخوای پاشی، شیطان بیداره کرد، خودت بیدار نشدی، چرا شبای دیگه بیدار نمیشدی؟ امشب که خونه آقامو رفتی، خونه دایی رفتی، خونه کی رفتی؟ شیطان میگه پاشو پاشو، خودت هم نمیدونی شیطان بیدار شده، خیال میکنی حال داری، نه خیلی این شیطان بیدار شده. باز هم مواظب باشی که شیطان بیدارش کرده، چون حیله و مکرش خیلی زیاده. آدم از این راه ها بیچاره میکنه، به ریاکاری وادار میکنه و آدم خودش هم متوجه نیست. آقا هر وقت یاد شیطان میفتاد اللهم انا نعوذ بک، امام میگه خدایا پناه میبرم به تو من نزغات شیطان رجیم، از تباهکاری ها و وسوسه های شیطان که رانده شده از رحمت توست. و کیده، حیله های او، حیله میزنه، سحر میگه پشت نماز شب بخون، منم خیال میکنم ملک میدارم کرد. و کیده و مکائده، از کید او، حق بازی های او، از حیله او، از حیله و چارجویی و مکرهای گوناگون او پناه میبرم. و من سقب امانیهی، آرزو نوشته، معنای اطمینان به آرزو، میگه تو حالا 20 سال دیگه زنده ای، ماشاءالله اون رفیقت 80 سال عمر کرده تو، که قوی هستی، هیچ نمیره خمس بده، نمیره مکه، میگه تو حالا زنده ای. اینا رو همه شیطون در گوش این آقا گفته دیگه، نمیدونه همه امرو موتوری بهش میزنه و جنازه رو میبرن توی تبعی قانونی. بعد از گرواتش میفهمن این چیه، ولی صورت همه زیر ماشین له شده، گرواتش که زن بچهش میفهمن یا انگشتر طلا میفهمن این میزا قشمشمه. توجه کردیم قاری تلویزیون هم میزا قشمشم رو گفت، خیلی خندیده بودن من اسم میزا قشمشم بردم تلویزیون. و من سیامن و مواعیدهی وعده هایی که شیطون میده و غرورهی فریب میده، مساعدهی سید تله میذاره، این شکارشی که تله میذاره. ان یطمع نفسه فی اذلالنا، پناه برم تو از این که ما تهان ناب معصیتی، یعنی ما رو نسبت به گناه وادار کنه، گناه رو ما رو به طمع بندازه که بریم دنبال گناه، نامحرم نگاه کنیم، غیبت کنیم، حالا بعدم خودتون نگاه کنیم. و ان یحسن عندنا ما حسن لها، یعنی چیزایی که او برای ما خوب نشون میده، میگه این کار خوبیه بکن، و حالی که خوب نیست پناه میبریم به تو از این که بله نزد ما نیکو باشد، چیزی که گناهان که او برای ما نیکو مینماید. بعد این کار، اما اون این کار برای ما خوب نشون میده شیطون، یک کار بدی رو پناه میبرم به تو خدایا از اون چیزی که شیطون برای ما خوب نشون میده و حالی که او خوب نیست.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. در ابتدای این بخش گزارش را از آصف خبرنگار ما در شرق افغانستان تقدیم شما میکنیم. پیرامون بازسازی ساختمان 8 باب مکاتب از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ولایت لغمان.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان ساختمان 8 باب مکاتب را در ولایت لغمان بازسازی نمود. دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این کمیته ساختمان 8 باب مکاتب را که در درگیری‌های اخیر در ولایت لغمان خساره برداشته بود بازسازی نموده است. این کمیته همچنان گفته است که درگیری‌های اخیر در آن ولایت سبب وارد شدن خسارات بیشتر به تأسیسات عمل منفعه از جمله مکاتب گردیده است. با قول دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، این مکاتب در ولسوالی‌های علینگار، علیشنگ و شهر مهترلام مرکزی آن ولایت می باشد که از این مکاتب در حال حاضر 6000 دانش آموز استفاده می نماید. از سوی دیگر آژانس دولتی باختر از وقوع درگیری خونین بین دو قبیله در ولایت لغمان خبر داده است. این آژانس از قول قاری عبدالقاهر سخنگوی فرماندهی پلیس آن ولایت گفته است که در نتیجه منازعه بین دو قبیله بر سر ملکیت زمین در منطقه دره میل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دو تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته است. آژانس باختر همچنان از قول سخنگوی فرماندهی پلیس لغمان گفته است که پلیس 15 تن را در پیوند با این درگیری بازداشت و تحت توقیف و بازجویی قرار داده است. مناطق شرقی افغانستان بیشتر شاهد واقعات درگیری ها بین خانواده ها و قبایل بر سر ملکیت های زمین و خصومت های شخصی می باشد که این درگیری ها تلفات و خسارت را نیز بر جا می گذارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت ما خودمان را از افغانها جدا نمی دانیم و دوستی ملت هر روز تقویت می شود. حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور در نشست همدلی ملت ایران و افغانستان که به همت اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان و به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران برگزار شد، با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی افسود در ماجرای تلخ صحن مقدس رضوی حتما دستای پنهانی بود که هدف آنها لطمه وارد کردن به وحدت جهان اسلام و آسیب زدن به دوستی دو ملت افغانستان و ایران بود.
ملت عزیز ایران این روزها داغدار شهادت روحانیون عزیزی است که در حرم امن رضوی به شهادت رسیدن. همونطور که مطلع هستید فضای رسانه‌ای که این روزها هلوش این حادثه تخشک گرفته، ما رو یک بار دیگه به فرمایش مقام معظم رهبری دعوت میکنه. موضوع جهاد تبیین این روزها برای ما به عنوان یک اصل مهم دوباره زنده شد. ایران حراسی از یک سو در جامعه افغانستانی ها و افغانستان حراسی در جامعه ایران بدون شک توطئه حساب شده است که نیازمند هوشیاری آحاد ملت. من گمان میکنم که ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان ریشه های عمیق دوستی دارن، خودشون را از یک خانواده بزرگ میدونن و در بین خانواده اگر مشکلی هم پیش بیاد باید بین خودشون حل بکنن. مشخصا استکبار جهانی داره با دامن زدن به این مسئله تلاش میکنه که وحدت جامعه اسلامی رو در درجه اول و بعد هم وحدت بین جامعه افغانستان و ایران رو مخدوش بکنه.
نماینده سازمان ملل با مسئولین حکومت موقت طالبان دیدار کرد. گزارش بشنوید از همکار ما خانم سلطانی از کابل.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار بحث سازنده این وزارت با خبرنگاران شده است. دیبرا لاینز در این دیدار از تهدیدها، محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. بر بنیاد اعلامیه دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، اقدامات فوری برای بازگشت تمام دختران افغان به مکاتب از دیگر خواست‌های دیبرا لاینز از آقای خیرالله خیرخواه در این دیدار بوده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، درباره رسانه‌ها میگوید ما خود را متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی می‌دانیم.
مسئولین امارت اسلامی، بالخصوص مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد کارهای رسانه‌ای و آزادی بیان و دیگر موضوعاتی که مرتبط به این موضوع هستند تلاش‌های جدی خود را به خرج می‌دهند تا کارهای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها آسان‌تر و بسهولت شوند.
حفیظ الله بارکزی، رئیس شورای عالی ژورنالیستان، دیدار خانم لاینز را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ یک اقدام نیک می‌داند.
یک اقدام نیک است در حقیقت. آنچه نماینده ملل متحد دست به کار شده و ما هم تلاش داریم که چطور بتانیم گفتمان را دنبال کنیم، نشستهای را ما با وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته باشیم تا بعض مشکلاتی که ما داریم این مشکلات ما به مرور زمان حل شود. اگرچه قانون دسترسی به اطلاعات بنا به تلاش های البته نهادهای جامعه ژورنالیسم فعال شد و یا که در پولی کنار از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعلا البته از طرف امارات اسلامی اعلان شد، عرفی که نیاز است در حقیقت عمل است.
در این دیدار خانم لاینز خواهان بازگشایی مکاتب و بازگشت بیدرنگ دختران به مکتب نیز شده است. مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، در این باره میگوید
همان گونه که به جامعه جهانی سوال برانگیز است که چرا طالبان بدون هیچ گونه دلیل هنوز هم در مکاتب دخترانه را برای دختران افغانستان بستند، بر مردم افغانستان هم سوال برانگیز است که چرا جامعه جهانی در برابر یک چنین رفتار طالبان تنها با نشر اعلامیه‌ها اکتفا می‌کند و از فشارهای حداکثر بر طالبان استفاده نمی کنند. بس آموزش و پرورش دختران افغانستان از مباحث حیاتی است که امیدوار هستیم هم جهان و هم گروه حاکم در افغانستان بتانند به این پی ببرند.
این همه در حالی است که مکاتب بالاتر از صنف 6 دخترانه مسدود شده است و محدودیت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر ایران در کابل مجاهدین خلق را عامل دسیسه و اختلاف افکنی بین کابل و تهران دانست. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان مجاهدین خلق را عامل دسیسه سازی به هدف تیره نمودن روابط کابل تهران خواند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران که با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفتگو داشت، پخش نوارهای تصویری که آزار و اذیت مهاجران در آن نشان داده شده کار سازمان خلق عنوان نموده، گفت هزاران تن که وابسته به این سازمانند به گونه سیستماتیک سرگرم تولید این گونه ویدیوها هستند و هدف این کار را مختل ساختن روابط کابل و تهران خواند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت ما یک گروه داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط کلیپ تولید میکنند علیه جمهوری اسلامی ایران. اینها در افغانستان هم فعالیت دارند.
ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ میکنند علیه جمهوری اسلامی ایران. در افغانستان هم فعالیت میکنند، در ایران هم فعالیت میکنند، در خود ایران هم هستند.
امینیان افزود بدرفتاری با مهاجرین افغان سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت ایران در کابل روز گذشته نیز منتشر شد، ادعای بدرفتاری با مهاجران افغان رد شده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگر سخنانش بر آشتی ملی در افغانستان تاکید ورزیده، گفت این کار جلو مهاجرت‌های گسترده را می‌گیرد.
امیدواریم که مسائل افغانستان هم حل بشه، در اینجا یک آشتی ملی به وجود بیاد، همه اقوام اینجا خودشون رو در حکومت شریک بتونن.
و افزود که ایران حاضر است به خاطر رسیدگی به معضل اقتصادی در زمینهای مختلف با افغانستان همکاری نماید تا شهروندان ناگزیر به ترک کشور نشوند. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان شمار کثیری از مهاجرین افغانستان بوده و در بخش‌های مختلف نیز افغانستان را همکاری نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در پی رد صلاحیت عمران خان صدر اعظم پاکستان از سوی نمایندگان پارلمان این کشور، این رویداد با واکنش های در داخل این کشور روبرو شد و تظاهرات گسترده ای هم در شهرهای مختلف پاکستان برگزار گردید. در همین رابطه همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با فکوری بهشتی، نماینده پیشین مردم در پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
شما توجه دارید که آقای عمران خان با یک قدرت تمام عیار در صحنه نیامده بود. قدرتشان در داخل پارلمان شکننده بود، با یک ائتلاف نیمبند وابسته بود که سیاست های خارجی که عمران خان به پیش گرفته بود و مورد قبول گروه های مختلفشان نبود و هم در سیاست خارجیشان خلل ایجاد کرد و باعث رد صلاحیتشان گردید.
برخ آمریکا را دخیل در رویداد سیاسی پاکستان میدانه، شما چه فکر میکنین؟
بدون شک که در اوضاع داخلی پاکستان سیاست های خارجی دخالت فوق‌العاده داشته، با توجه با شرایطی که در افغانستان پیش آمد و خارج شدن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و موضع‌گیری پاکستان در اون قبال برای آمریکا و ائتلاف ناتو خوشایند نبود. بنابراین اونا با تمام توان برای تضعیف عمران خان در تلاش بودند که فرصتی دست آمد و از فرصت استفاده کرد.
خب آمریکا که از افغانستان شکست خورده بیرون شد، چرا در تلاش بی ثبات ساختن منطقه است؟
شما توجه دارید که خارج شدن ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان برای آمریکا و ناتو پیامد ناگوار داشت. عکس العمل و واکنش جهان در این خارج شدن بسیار منفی بود و بسیار به ضرر آمریکا تمام شد. و بعضی تحلیلگران شما توجه دارید که حتی حمله روسیه در اوکراین را ناشی از این میدانه که گویا شکست ناتو و آمریکا در افغانستان باعث تقویت روحیه روسیه و پوتین شد در اوکراین حمله کرد. بنابراین آمریکا در تلاش این است که به یک شکل با بی‌ثبات ساختن منطقه بتانه او شکست جبران بکنه. فکر میکنم در اشتباه است.
فکر میکنین که با در نظر داشت کشمکش های داخلی پاکستان این کشور به ثبات دست پیدا کنه؟
پاکستان در طول عمر سیاسی خود همیشه با یک ثبات دائمی همراه نبوده، چون نظام سیاسی که در آنجا حاکم است و نظام پارلمانیشان همیشه با چالش همراه بوده. شما اگر توجه داشته باشین هیچ صدر اعظمی که از پارلمان را اعتماد گرفتن همیشه عمرشان را تکمیل نکرده، در جریان کار در مسیر وظیفهشان یک مشکل مواجه شده و خلل صلاحیت شده و برکنار گردیده.
به نظر شما چقدر میتونه اوضاع پاکستان در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
اوضاع پاکستان در افغانستان تأثیرات فوق‌العاده دارد، به دلیل اینکه پاکستان و افغانستان همسایه در به دیوار است و در طول 40 سال همیشه پاکستان به عنوان یک مسیر عقب نشینی برای خیلی از افغانها بوده و در این اواخر که پاکستان حامی طالبان در افغانستان به حساب می آید و بدون شک حمایتشان کرده در گذشته، حالا هم از حمایت پاکستان برخوردار هستند، تأثیرات وضعیت پاکستان در افغانستان مشهود است و پوشیده نخواهد.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادن.
گفتگوی همکارم قریشی را شنیدید با فکوری بیشتی، نماینده پیشین مردم در پارلمان افغانستان و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون تحولات پاکستان. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام هستی بخش بزرگ. سلام دوستان و همراهان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از بجنورد، مرکز ولایت خراسان شمالی، با ما همراه باشید. دوستان، در برنامه قبل با شهر بجنورد و بعضی از مکانهای تاریخی آن آشنا شدیم. مناسب دیدیم دیداری از برخی دیگر از مکانهای تاریخی در بافت مرکزی شهر داشته باشیم. در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13، یعنی دوره قاجار، به دستور یار محمد خان شادلو معروف به سردار مفخم، مجموعه سبز میدان در مرکز شهر ساخته شده. این بنا شامل سبز میدان، کاروانسرا، راسته بازار، بازارچه‌ها، چند قهوه‌خانه و حمام است که در گذشته یکی از هسته‌های اصلی داد و ستد محسوب و بیشتر جشن‌ها و آیین‌های اجتماعی در این محل برگزار می‌شده. شاخص‌ترین اثر این مجموعه کاروانسراست که طرح کلی آن از یک میانسرا و 34 حجره در اطراف آن تشکیل شده. قسمت‌های مختلف کاروانسرا از جمله لچکی قوس‌ها به شیوه آجرچینی خفته راسته و آجرهای قالبی برجسته تزئین شده. بنای حمام به مساحت 305 متر مربع در شمال شرقی مجموعه کاروانسرا قرار دارد. قدمت آن به نیمه دوم سده 13 هجری میرسه و فرم معماری آن مانند حمام‌های سنتی ناحیه خراسان است. ساختمان طاق ضربی دارد و دارای تزئینات متنوع آجری می باشد. تناسبات معماری بنا بسیار قابل توجه است. گرمابه از دو قسمت تشکیل می شود. پس از ورودی که به صورت راه روی باریکی تعبیه شده، وارد سربینه می شیم که یک فضای 8 ضلعی می باشد و پس از عبور آن نیز وارد گرم خانه می شیم. مناسب است بدانید مجموعه سبز میدان به شماره 14223 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. عزیزان، حسینیه ها جزء معدود اماکنی هستند که خواسته کشورهای شیعه نشین از جمله ایرانند. این اماکن مذهبی در برخی شهرها به دلیل موقعیت و معماری ممتازشان به جاذبه گردشگری تبدیل شدند و حسینیه جاجرمی بجنورد یکی از آنهاست. این حسینیه که در کوچه جاجرمی ها در محدوده بافت تاریخی بجنورد واقع شده، یادگاری از اواخر دوران قاجار است که به استناد کتیبه موجود در سال 1325 هجری قمری و دست استاد غلام رضا بنا یزدی ساخته شده. حسینیه در مجموع حدود 600 متر مربع مساحت داره و در دو طبقه ساخته شده که طبقه همکف قدیمی تر از طبقه بالایی است و کاربری مسکونی داشته. طبقه بالا نیز محل برگزاری مراسم مذهبی بوده. حسینیه یک حولی مرکزی داره و تمامی اتاقها به دور حولی است و تمام درپا و پنجره‌ها و نورگیرها به سمت حولی باز میشه. بخش های مختلف بنا با آرایه های معماری از قبیل آجرکاری، گچبری، مقرنسکاری و کتیبه هایی تزئین شده. اگرچه این نوع معماری درونگرا مخصوص نواحی خشک و کویری ایران است و در بجنورد چندان رواج نداره، اما میتوان گفت که کلیت بنا با آن حوض و فواره با همراه باغچه‌کاری های اطرافش با چهار فصل سازگار است. این حسینیه هم اکنون ساختمان مرکز آفرینش هنرهای سنتی و صنایع دستی است و در ایام محرم مراسم عزاداری در آن برگزار می شود. حسینیه جاجرمی ها در فهرست آثار ملی ایران به شماره 1151 به ثبت رسیده.
ایران گشت، سفری شنیداری به سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
با برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی مشنوین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
آخ لاله دومانه 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 الله آخ لاله دومانه 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 آخ لاله شبک ساره شبکی تج دومانه شبکی باندکم هوار 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 ورن از جیل تو ماما از جیل تو ماما حوالو 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 شلله شبک سارا شبکی تج دومانا شبکی باندکم هوار 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 ورن از جیل دوماما از جیل دوماما هوالو 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 آخ شلله لسر سینگمم درد گرانه آخ شلله لسر سینگمم درد گرانه بستی آمل لاله 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 ما بش خزانه تشت دوینم نکم بمشم دبنه هستر و شب در رجم دبنه هستر و شب در رجم و شب در رجم آی دلی مکنی هرای ارمانو دلی مکنی هرای ارمانو چه ما سکنی به لفظ مانو ورکم جره گجه در دان ببش هرچه گذانی و میدان برش های هرچه گذانی و میدان برش للا 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 للا.
عزیزان همراه، در کنار جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های شگفت‌انگیز طبیعی متعددی نظیر مناطق حفاظت شده، پارک‌های جنگلی، چشمه‌های آب گرم با خواص درمانی، غارهای شگفت‌انگیز، آبشارهای زیبا، دره‌های چشم‌نواز و روستاهای گردشگری بر جاذبه‌های توریستی بجنورد افزوده است. گردشگاه بابا امان بجنورد از جمله این جاذبه‌های طبیعی است. گردشگاه بابا امان از زیباترین و قدیمیترین پارک های گردشگری کشور محسوب میشه. در این تفرجگاه آرامگاهی قرار داره که منتسب به شاهزاده اسماعیل فرزند امام موسی کاظم علیه السلام و مشهور به امامزاده بابا امان میباشد. این پارک و تفرجگاه زیبا دارای 400 هزار اصل درخت نظیر عقاقیا، چنار، زالزالک، زردالو، زبانگنجشک و بوته‌های تمشک وحشی می باشد. در غرب پارک تفریحی بابا امان حیات وحش پردیسان واقع شده که در آن تنوع گیاهی و جانوری خراسان شمالی را می توان مشاهده نمود. تفرجگاه معروف بابا امان در 10 کیلومتری شمال شرقی بجنورد و در حاشیه جاده اصلی بجنورد مشهد واقع شده. این گردشگاه با پارک جنگلی و استخرهای دیدنیش همواره مسافران بسیاری را برای رفع خستگی به خود جذب کرده. در بابا امان چشمه‌ای وجود دارد که از دل صخره می‌جوشد و آب آن به استخرهایی می‌ریزد که با اختلاف سطح ساخته شده تا آبشارهای مصنوعی تولید کند. هوای لطیف و شب‌های دلانگیز و زیبای بابا امان هر گردشگری را به سوی خود جذب می‌کند. جذابیت‌های مناطق اطراف بجنورد بسیار است. در فاصله 3 کیلومتری شمال شرقی بجنورد در روستای علی‌آباد، یکی از نمونه‌های ممتاز باغ ایرانی در ولایت خراسان شمالی را شاهد هستیم. این باغ به همراه کوشکی که در مرکز آن واقع شده، جزو 4 باغ نمونه ایرانی به شمار می‌رود و بیش از 200 سال قدمت دارد. کوشک متعلق به حکمرانان شادلو بوده و در هر یک از جهت‌های اصلی یک ورودی دارد. طرح کلی آن در طبقه همکف شامل یک حوض‌خانه با سقف گنبدی در مرکز می‌شود که 2 اتاق در ضلع شرقی و غربی دارد. باغ در زمان حکمرانی سردار مفخم حاکم وقت بجنورد در زمان قاجار نیز به عنوان تفرجگاه و شکارگاه مورد استفاده بوده، اما امروزه از جاهای دیدنی بجنورد است که فقط بقایایی از طرح کلی آن باقی مانده و یک اثر تاریخی به شمار میره. دوستان همراه، مناسب است بدانید یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین سوغات بجنورد میتوان به شکرپنیر یا آب نبات بجنوردی اشاره نمود که در طعم های هل، زرشک، نارگیل، زعفران، لیمو، پسته‌ای، دارچین، زنجبیل و کنجد و کاکائو در حدود 80 سال است که تولید می شود. دیگر سوغات شهر بجنورد عبارت از قرقروت، کشک، شفتالو، سیب، انواع لواشک، خشکبار، کشمش و آجیل، سفره کردی در طرح‌های هندسی حیوانی و گیاهی، لباس‌های محلی، قالی درو در طرح‌های 4 فصل، یموت، قاپقاپی، ترنج و قرچاق، گلیم، چارق دوزی، پوستین دوزی، قالی و قالیچه و پشتی‌های مرغوب ترکمنی، زیورآلات و لباس محلی ترکمن، کلاه کرکی، جاجیم، پارچه بافی سنتی، معرق، تذهیب و تشعیر و سازهای سنتی. معروف ترین بازار در شهر بجنورد بازار روز امام رضا نام دارد که علاوه بر سوغات میتوان محصولات کشاورزی، تولیدات خانگی، انواع صنایع دستی و پوشاک را خریداری نمود. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم در برنامه آینده در سفر به یکی دیگر از شهرهای زیبای خراسان شمالی با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. بار الها، امروز که توفیق درک ماه مبارک رمضان را داریم، از تو می خواهیم تا توفیق تلاوت قرآن و درک آیات آسمانی آن را بر ما ارزانی داری. خوبان همراه، ماه مبارک رمضان میدان برای تجلی آیه 48 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید:
فاستبقوا الخيرات،
پس در نیکی‌ها بر یکدیگر سبقت جویید.
این ماه فرصت برای بندگی و رسیدن به مقام خلیفت اللهی است. در این ماه باید بیش از هر زمانه از دنیا و تعلقات آن دوری گزید و با نماز، روزه، عبادت و تلاوت قرآن تلاش کرد تا جزو مهمانان ویژه خدا شد، تا بتوان از سفره الهی آمرزش، خودسازی و نعمتهای معنوی را برچید و به حریم الهی بار یافت. عزیزان همراه، در فلسفه وجوب روزه اشاره شد که یکی از اهداف روزه رسیدن به تقواست. رسیدن به مرحله پرهیزگاری نقشه راه می‌خواهد. انسان در مسیر هدایت و حرکت راهنما می‌خواهد. راهنمایی که او را در صراط حق ثابت قدم گرداند و به سمت پرتگاه‌های سقوط سوق ندهد. خدای مهربان و خالق این عالم خود این راهنما را در اختیار انسان‌ها قرار داده است. آفریدگار متعال با نزول قرآن مسیر هدایت را مشخص کرده است. قرآن راهنمای انسان‌ها برای هدایت و عامل رسیدن به درجه پرهیزگاران است. خداوند در آیه دوم سوره مبارکه بقره می‌فرماید: آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزگاران است.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا برید، صراط مستقیمی. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده.
قرآن کتاب آدم سازی است. تعالی به قرآن نکنید، اسلام انسان درست می کند.
اتقوا الله لعلكم ترحمون. رحمت الهی. لعلكم تفلحون. تلاقی یعنی رستگاری. لعلكم تهتدون. موجب هدایت. یجعل لكم فرقانا. یعنی قدرت تشخیص. چیز دیگه: و من یتق الله یجعل له مخرجا. یعنی بن‌بست شکنی. بصیره است. اینا وعده‌های قرآنی است برای تقوا.
تقوا.
یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید. و من اصدق من الله قیلا. وقتی خدای متعال وعده میده، این تحقق پیدا میکنه، قطعی است، این شکی نیست.
عزیزان، در ماه رمضان تلاوت قرآن بسیار سفارش شده است، زیرا هر یک از کلمات قرآن نور است و بنده را به سمت الهی شدن هدایت میکند. با خواندن هر آیه نوری بر دلهای مرده و غفلت زده میتابد، دل دگرگون می شود و آمادگی پذیرش روزی های معنوی را پیدا می کند. از این رو رابطه خاص بین قرآن و ماه مبارک رمضان وجود دارد. همانطور که در فصل بهار عالم طبیعت و انسان شادابی خاص و حیات مجددی پیدا می کند، قرآن نیز بهار دل هاست که با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن، دلها همواره زندگی ویژه‌ای می یابد. امام علی علیه السلام می فرماید: کتاب خداوند تبارک و تعالی را یاد بگیرید، زیرا آن زیباترین گفتار و رساترین موعظه هاست و فهم در قرآن پیدا کنید، زیرا آن بهار دل هاست. دوستان عزیز، تلاوت قرآن کریم آداب دارد. از جمله این آداب طهارت است، چنان که خداوند طهارت را نخستین شرط بهره‌مندی آن مقرر کرده و در آیه 79 سوره بقره فرموده: جز پاکان به آن دسترسی نخواهند داشت. در کلام اولیای الهی، دهان معبر کلام خدا به شمار آمده است، پس باید این مسیر پاک باشد تا پاکسازی قرآن نسبت به دل و جان بهتر صورت پذیرد. پیامبر گرامی اسلام فرمود: راه قرآن را پاکیزه سازید. از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا، راه قرآن چیست؟ فرمودند: دهان. پرسیدند: با چی پاکیزه سازیم؟ فرمودند: با مسواک زدن. خوبان همراه، تفکر و تأمل در آیات الهی از دیگر آداب تلاوت قرآن کریم است. امام سجاد علیه السلام در این باره می فرماید: آیات قرآنی گنجینه های علم و معرفت هند و هر عاقل و اهل دقت بر خود فرض می داند که هنگام گشودن هر گنجینه در آن بنگرد و از جمال دلانگیز آن بهره‌مند گردد و با تفکر در معنا و مقصود آیات الهی دل و جان را به انوار تابناک آن نورانی سازد و آنگاه به تلاوت آیات دیگر بپردازد. خود قرآن نیز یکی از غرض‌های مهم نزول خیش را تدبر و تفکر معرفی نموده است.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه باران رحمت امروز. التماس دعا داریم و شما عزیزان را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
دل محضر مهربانی خداست، وقت دل جان انسان بوی محبت پروردگار را بگیرد، وجود آدمی لحظه لحظه به سوی پروردگار پیش می رود و ماه الطاف الهی در دل آدم ها طلوع می کند. روح جانتان را در چشمسار زلال رحمت پروردگار متبرک کنید و محراب دلتان را به مهر خداوندی پرنور نمایید.
خدایا ای که تنهایی دست های مرا با نور و روشنایی آشتی، ای معبود سراسر نور و روشنایی، ای پای خیش را به تو نسبت دادم، اما تو زیبایی های خیش را به من بخشید. اما تو زیبایی های خیش را به من بخشید. خدایا دیر زمان است که غوطه در دل مردگی خیش می خورم و مردابوار در خیش فرو می روم. رودهای روشن خیش را در من بریز و سیاهی غلیظ غوطه در من بکن. الهی نگاه جز تو دیدن را از من بگیر، که دیده را فائده آن است که دل بر دیدت، که دیده را فایده آن است که دلبر
در آستانه اذان ظهر گوش دل می سپاریم با تلاوتی از آیات کلام الله مجید سور متبرکه زاهاه و انشراح قاری هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنو حال پیدا نکردم
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را